بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه تشیع. خودشناسی شیعی. صفحه 167. چرا فاطمه فاطمه است؟ حدود 14 قرن از تاریخ اسلام و تشیع می گذرد که ما در تعریف و توصیف بانوی اول اسلام و ام الائمه نهایتاً به اینجا رسیدیم که فاطمه فاطمه است. حدود 4 دهه پیش دکتر شریعتی برای نخستین بار چنین صورت مسئله‌ای را پیش روی ما نهاد که به یک معمای فلسفی شباهت بیشتری دارد. همه محققان و منتقدان طرفدار شریعتی کمابیش این اثرش را به لحاظ یک کار تحقیقی و علمی ناکام ترین اثر او می دانند که به دور از حقیقت هم نیست، ولی این نامی که دکتر بر این اثرش نهاده نامی علمی نیست، بلکه عرفانی است، البته بی هیچ تبیین عرفانی. و بالاخره معلوم نشد که به راستی فاطمه خودش که بود. گویی بایستی فاطمه را از طریق وجود محض خود او شناخت و از طریق تأویل واژه فاطمه. حضرت فاطمه علیه السلام در این حال مشهورترین و مجهولترین زن در تاریخ اسلام است. از همان زندگانی دنیوی ایشان نیز اخباری بسیار اندک و آن هم چند پهلو و بسیار متناقض در دست است. از هر زنی در زندگی پیامبر اسلام صلی الله حدیث و حکایت بیشتر روایت شده است تا از فاطمه که محدثه بوده است. نه تاریخ تولدش، نه تاریخ رحلتش، نه تاریخ ازدواجش و نه محل دفنش معلوم است، الا به ده‌ها روایت متناقض. حتی درباره چند عمل و حرکت ایشان در زندگی هم که روایاتی نقل شده بسیار متناقض هستند. به هر حال مجموعه هر آنچه که در تاریخ منقول از زندگی ایشان روایت شده، حتی در مثبت‌ترین برداشت هم هرگز نمی‌توان ایشان را به عنوان اسوه زن مسلمان و انسانی کامل با آن همه کرامات و فضائلی که مسلمین به طور ناخودآگاه قائلند درک و تصدیق نمود. شکست دکتر شریعتی در کتاب مذکورش نیز از همین بابت است که نهایتاً ایشان را وامی دارد که به عنوان آخرین و اولین جمله کتابش دست به یک بدعت کلامی عرفانی بزند و بگوید فاطمه فاطمه است. در حالی که دکتر شریعتی نابغه هویت پردازی از شخصیت‌های گمنام تاریخ اسلام است که درباره توصیف فاطمه تا این حد کم می‌آورد، در قیاس به آنچه که مثلا درباره ابوذر غفاری انجام داده است. خداوند خالق در کوه طور از زبان درخت زیتون این گونه خود را به موسی معرفی می‌کند: منم آن که هستم. این یک معرفی و توصیف به ذات است، مثل آفتاب آمد دلیل آفتاب. هر چیزی که به ذات یگانه نزدیکتر است توصیفش نیز ناممکنتر می آید، همانطور که علی علیه السلام توصیف و پرستش خداوند را به واسطه صفاتش شرک و گناه بزرگ می داند. از آنجا که تعاریف منطقی بشر ذاتاً از قانون قیاس پیروی می کند که برخواست از عالم صفات و ارزش‌های ازدادی است، لذا هر که موحدتر است قیاس ناپذیرتر و غیر استدلالی تر است و وجودش را بایستی به خود او بیان نمود. و این همان کاری است که دکتر شریعتی درباره حضرت فاطمه علیه السلام به ثمر رسانید و در سطور آخر کتابش آن را آشکار ساخت. این یک تعریف خداگونه از فاطمه است. چون این توصیفی حتی درباره شخصیت پیامبر و علی علیه السلام رخ ننموده است. در یک حدیث قدسی متعلق به معراج پیامبر اسلام صلی الله آمده است که اگر نمی‌خواستم که محمد صلی الله را بیافرینم اصلا جهان را نمی‌آفریدم و اگر نمی‌خواستم علی علیه السلام را بیافرینم محمد صلی الله را هم نمی‌آفریدم و اگر قرار نبود فاطمه را بیافرینم هیچ چیز و هیچ کس را نمی‌آفریدم زیرا فاطمه جمال فطرت من است. فقط به اتکا به این حدیث است که میتوان هویت قدسی و موجودیت ذاتی فاطمه را بی نیاز از هر صفت و عمل و کلامی از او درک نمود و گفت فاطمه فاطمه است، همانطور که خدا خداست. در کتصدیق قداست و اسمت و عظمت فاطمه مثل ایمان به خدا مقدم بر عقل و دین است. علی می فرماید خدا را از آن رو شناختم که نشناختم. فاطمه را نیز باید بدین گونه شناخت. قداست و حقیقت فاطمه از بدیهیات اسلام و خاصه امامیه است و بلکه عین فطرت دین اسلام و تشیع است، زیرا فاطمه جمال فطرت الهی و ذات کبریای حق است و درست به همین دلیل دارای نقاب است، نقاب ذات، و این امر فراسوی سنت و شریعت است، زیرا خداوند در کتابش هیچ زن مؤمنه ای را دعوت به نقاب ننموده است. در واقع بایستی از سنت و شریعت فاطمی سخن گفت و فاطمیون، مثل سنت علوی و علیون. فاطمه محدثه بود، یعنی کسی که خداوند بلا وقفه از زبان او سخن می گفت و این مقامی فراسوی نبوت و وحی می باشد و بلکه فراسوی امامت. درست به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله هر روز صبح به مسجد در نمی آمد الا اینکه اول به حضور فاطمه برسد و دستش را ببوسد. می دانیم که آن حضرت بسیاری از مسائل شرعی و علمی را به فاطمه علیه السلام رجوع می دادند و می دانیم که فاطمه را مادر خود می نامید، یعنی زاینده نبوت خیش، و می دانیم که علی علیه السلام نیز فرزندان خود را به فاطمه ملقب می نمود، فرزندان فاطمه، و چنین نسبت ها و القابی در کل تاریخ بشر بی سابقه بوده است، آن هم برای یک زن، آن هم در سرزمین عربستان که زنان را چون حیوانات خرید و فروش می کردند و مازاد تولید را زنده به گور می نمودند. پس فاطمه به راستی ظهور جمال فطرت الهی است و به مثابه درب آخر الزمان و قیامت است، یعنی راز خاتمیت و دین آخر الزمان و قیامت به معنای اصائه تماماً از وجود مقدس فاطمه علیه السلام است، زیرا مقصود خداوند از خلقت عالم و آدم نیز طبق یک حدیث قدسی همانا معرفی کردن خود بوده است. پس با خلق فاطمه این هدف رخ نموده است. همه انسان‌های بزرگ تاریخ به واسطه صفات و اعمال و گفتار خیش معرفی شدند، حتی پیامبر و امامان ما، ولی فاطمه به واسطه ذاتش و هستی فذاته معروف است، ذاتی با نقاب. فاطمه به واسطه نقابش معروف است ولا غیر. چرا فاطمه فاطمه است؟ آیا مگر ما بقیه انسان‌ها غیر خیشند؟ آری، فقط خداست که خود خودش می باشد، زیرا فقط اوست که دارای ذات است و غیر او ما بقی بی ذات و بی وجود و بی خودند. به همین دلیل می گوید که من آنم که هستم، یعنی ما بقی نیستند و اما فاطمه هم هست، زیرا جمال فطرت و ذات یگانی اوست که اینک آشکار شده است با نقاب. فاطمه یار عرفانی همه عارفان واصل در تاریخ اسلام از آغاز تا کنون است و تا ابد. آیا به راستی دکتر شریعتی می دانست که این چه نوع تعریفی است که درباره فاطمه عرضه نموده است؟ پس دیگر لازم نیست که فاطمه را به واسطه عزیزانش معرفی کنیم، هرچند که همه وجوه وجودش انسانهای کامل بودند. محمد، خدیجه، علی، حسن، حسین، زینب و سلمان، این هفت وجه وجود فاطمه و هفت دروازه بهشت ذات اویند. یعنی تنها کسانی که او را بی نقاب می دیدند، زیرا جملگی از اهالی ذات و محضر لقاء الله بودند. دیدگاه علی علیه السلام درباره زن. از میان مردان خدا هیچ کس رکگوتر از علی علیه السلام نبوده است. از جمله نظریات آن حضرت درباره زن است: هر آنچه که برای مرد نیکوست برای زن زشت است. عقل زن ناقص و ایمانش ناتمام است. غیرت و حسد زن نسبت به مرد از کفر اوست. در ضمن این حقیقت را نیز باید به یاد آوریم که همسر علی علیه السلام زنی چون فاطمه بوده که اسوه کمال زن است و همسر دوم ایشان نیز زنی دیگر به نام فاطمه است که او نیز دست پرورده همسر اول اوست که وی قبل رحلتش به عقد علی درآورد. یعنی علی این سخنان را درباره زن از روی تجربهش با کاملترین نمونه از زنان تاریخ بر زبان آورده است. یعنی این نظریات علی در باب زن حاصل تجربه ای تلخ و ناکام از زناشویی نبوده است. هرچند هم اگر همسر علی بدترین زن هم می بود، باز هم تفاوتی نمی کرد و او حقیقت را از ورای خیر و شر نفس خیش بر زبان می راند. این حقایق درباره هویت ذاتی زن بیانگر این واقعیت است که زن در همه حال و در هر مرحله از دین و معرفت برای حفظ سلامت و عزت و ایمانش بایستی تحت ولایت یک مرد باشد و این واقعیت را بیش از هر چیزی تجربه تاریخی به ثبوت رسانیده و همه زنان خردمند نیز بر این امر واقفند و در نزد خود اعتراف دارند. و درست به همین دلیل هرگز بدون ولایت وجودی یک مرد احساس امنیت نمی کنند. حتی زنان بدکاره و فاسد نیز محتاج ولایت مردی تبهکارند. تجربه زندگی تراژیک عایشه، همسر مؤمن و فقیه و حکیم رسول خدا، سند دیگری بر این حقیقت است. زیرا زن اگر تمامیت اراده و نفس خود را تحت ولایت واحد یک مرد قرار ندهد، خواه ناخواه به انحراف کشیده می شود. زیرا محتاج مردی دیگر خواهد بود. درست به همین دلیل خداوند در کتابش برای القای ولایت مرد بر زنش در مرحله نهایی به روش‌های تهدید و تعذیر متوسل شده که غایتش طلاق است. زیرا برای زن تنبیهی بازدارنده تر از طلاق نیست، چون وی را از چشم همه مردان می اندازد و لذا مجبورش می سازد تا خود را با پذیرش حقارت تحت ولایت مردی درآورد که این عذاب عدم پذیرش ولایت با محبت است. و اما آنچه که زن مدرن را به غایت وقاحت و بردگی کشانیده و مبدل به بی ارزشترین کالای سکسی در بازار ساخته است، همان امری است که علی بدان اشاره دارد. یعنی غیرت و بخل بر رقابت زن نسبت به مرد و میل به برابر شدن با او، و بدین گونه زن مدرن مبدل به بی اراده ترین موجود عالم گشته است، زیرا نه مرد است و نه زن. و این همان عقیم شدن اراده و عقل و ایمان اوست و نیز زنانگی او. ناقص بودن عقل و ایمان و اراده زن که او را اسوه بلهوسی ساخته است، بدان دلیل است که در خلقت ازلی از وجود آدم خلق شده و در واقع مخلوق مرد محسوب می شود و در خلقت معنویش نیز مخلوق نگاه و محبت مرد است. لذا برای حفظ وجود خیش بایستی تحت ولایت مردی باشد که به او وجود بخشیده است. در غیر این صورت اراده ای ندارد و بازیچه نگاه های هرزه است. در کل تاریخ بشر فتنه ای جهنمی تر از آزادی و برابری زن پدید نیامده است. این همان نجوای ابلیس در گوش حوا می باشد که وی را از میان آن همه نعمات و میوه های بهشتی فقط متوجه همان یک میوه ممنوع ساخت. آزادی زن فقط آزادی برای منکرات است. این امر را تجربه زن مدرن اثبات کرده است. زن از آزادی خود هرگز در جهت خیر و صلاح و رشد خود استفاده نکرده و نمی کند. اگر مرد مدرن این حقیقت را باور نکند و زن مدرن هم دست از آزادی نکشد، نسل بنی آدم منقرض می گردد. آزادی زن جز به کار اسارت او نمی آید. زن 200 چندان بیش از هر مرد احمقی در کامل بودن عقل خود تردیدی ندارد و همین امر دلیل کافی بر نقص عقل اوست. غایت کبر و انکار زن در قبال مردی است که او را دوست می‌دارد و این نیز دلیل کافی بر ناقص بودن ایمان اوست. و همین که زن عموماً محبت هر مردی غیر شوهر خود را باور دارد و ترجیح می‌دهد، دلیل کافی بر این نقص عظیم و حقانیت امر تنبیه و تعذیر در حکم الهی نسبت به زن است تا او را از تباهی مصون دارد. فلسفه صلات، راز نماز. صلات در قرآن کریم فقط مؤمنان را مخاطب ساخته است و نه مسلمین را. در ده ها آیه این امر بدون استثناء مبرهن است و در ضمن ایمان و مؤمن هم تعریف شده است که عبارت است از دین و اسلامی که قلبی و با شوق و عاشقانه باشد و نه اسلام موروثی یا اکراهی و از روی سهو یا ریا. یعنی دین و اسلامی صرفاً ذهنی و منطقی و فلسفی لزوماً مترادف با ایمان نیست. در واقع انسان میتواند یک اسلام شناس بزرگ یا حتی یک عالم دینی باشد ولی لزوماً مؤمن نباشد. صفات مؤمنین در قرآن کریم در صدها آیه کاملاً تعریف و توصیف شده است که بدین گونه می توانیم درک کنیم که بسیاری از داعیان ایمان در حقیقت بی ایمان هستند. صفات مؤمنین در سلسله مراتب پایین تری از همان صفات اولیا و ائمه اطهار می باشد. در واقع نماز قرآنی نوعی عشق ورزی با پروردگار است. پس اگر ایمانی قلبی به خدا نباشد، این عشق ورزی نوعی زنا و ارتباطی نامشروع محسوب می شود و از گناهانی چنان بزرگی است که خداوند می فرماید وای بر نماز گزارانی که از روی عادت یا ریا نماز می خوانند. پس وای بر کسی که خدا به او بگوید وای بر تو. و اما در معارف و باورهای خاص امامیه و شیعه، صلات دارای ویژگی و تعریف کاملا منحصر به فرد و خارق العاده و روشنی است، زیرا ایمان دارای معنایی ویژه است. در ده ها حدیث از رسول اکرم صلی الله و علی علیه السلام آمده است که بی امام کافر است، بی امام را نماز نیست، و کسی که همه احکام شریعت را به جا آورد و امام زنده ای نداشته باشد که در تبعیت او باشد، باز هم کافر است، منتها کافری ریاکار، یعنی منافق. علاوه بر این در قرآن کریم نیز آمده است که پرستش خدای ذهنی شرک است که ظلم عظیم است و پرستش هوای نفس است. در واقع این همان دین و اسلام بدون امام است که نمازش مصداق وای بر نمازگزاران در قرآن می باشد. در حقیقت چون این نمازگزارانی مشغول پرستش نفس خود هستند و لذا مبدل به قولهایی متکبر و مقدسین آدمخوار همچون ابن ملجم و شمر و جعده و قطامه می شوند. و می دانیم که همه پیامبران و امامان و عارفان شهید ما به دست این جماعت کشته شدند. می دانیم که ابن ملجم پس از اقامه نماز صبح علی علیه السلام را شهید کرد و شمر هم پس از اقامه نماز ظهر امام حسین را شهید نمود. نماز بی اذن و ارادت امامی زنده از علل اصلی نفاق است. صلات به لحاظ ریشه لغت به معنای نزدیک شدن و وارد شدن است. این همان تقرب و ورود بر وجود امام به عنوان آستانه حق و خلیفه خداست که در به بهشت نیز می باشد. همانطور که نفس آدمی قلمرو به حاکمیت ابلیس است، زیرا کارگاه منیت اوست و در به دوزخ. همانطور که در قرآن کریم سخن از صلات کنندگان بر جهنم است. همانطور که در ده‌ها حدیث آمده است که وجود اولیای خدا و مخلصین به مثابه درهای جنت است. در قرآن کریم نیز آمده است که برخی از مؤمنین اولیای برخی دیگرند و این همان معنای امامت است. پس لزوماً نیازی به امام مطلق آخر الزمان نیست که تحت اراده و اطاعت او باشیم، بلکه او امام آخرین و کامل امامت است که در کمال این راه صلات رخ می نماید. همانطور که به قول رسول اکرم صلی الله دیدار دو مؤمن به مثابه دیدار خداست، لذا صلات هم محصول رابطه دو مؤمن مرید است. نمازگزاران سهوی و موروثی و ریایی به تدریج به سوی جنون می روند، همانطور که مثلا اگر کسی به دروغ و یا سهوی و مکر مستمرن به کسی ادعای ارادت و عشق نماید، دچار جنون و مالیخولیا می گردد. همانطور که اکثر عشاق این دوران این گونند. نماز هم عشق ورزی با جناب عشق است و بازی با آن خطرناک ترین بازی هاست. و اما مسئله دیگر پدیده‌ای به نام نماز خواندن است. ما در قرآن مطلقاً چنین معنایی نداریم، بلکه سخن از اقامه نماز است نه نماز خواندن. یعنی نماز یک واقعه وجودی است و فرد مؤمن بایستی صلات را در وجود خود برپا نماید و محقق گرداند. چه بسا مؤمنی در تمام عمر این اقامه نمودن صلات فقط چند بار موفق به این کار کبیر شود. این همان کاری است که به قول رسول اکرم صلی الله بایستی معراج باشد که این معراج هم به تنهایی ممکن نمی شود. همانطور که معراج رسول اکرم نیز در سرآغاز اقامه نماز رخ داد و به همراه علی علیه السلام بود که دارای صدها حدیث می باشد که در اینجا مجال ذکرشان نیست. درست به همین دلیل است که در سوره حمد که در به قرآن و اساس نماز است می گوییم خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. سخن از ما است و نه من. این همان رابطه مؤمن و امام است که بدون آن نمازی اقامه نمی شود. و نکته آخر این که در قرآن کریم آمده است که نماز باید برای رسیدن به ذکر یعنی یاد قلبی خدا باشد. یعنی نماز نبایستی به خودی خود هدف تلقی شود و به صورت یک عادت کور و فرمالیستی درآید. همچنین آمده است که ذکر یعنی یاد قلبی خدا از صلات برتر است. نماز تنها عملی است که اگر از شوق قلبی و اخلاص نباشد، نه تنها بی خاصیت که به غایت خطرناک است و عین بازی و مکر با خداوند است. در قرآن ده‌ها آیه درباره صلات وجود دارد که هر یک دارای رازی از نماز می باشد و نماز حقیقی و سهوی و مشرکانه را مشخص می کند. نماز بی ایمان و بی امام موجب خودفریبی و توجیه گناهان و موجب اختلال در هوش و حواس و حتی انواع وسواس ها و جنون ها و جنایت ها می شود. آنچه که امثال ابن ملجم را چنین شهادتی داد تا امام را بکشد، همانا ابلیس حاضر در اقامه صلات جهنمی بود. صلات از فروع دین است و فرع به معنای میوه است. پس نمیتوان با چسبانیدن میوه های پلاستیکی به یک درخت آن را زنده کرد. در قلمرو دین و شریعت و اسلام و تشیع، فاجعه و مالی خولیایی هولناکتر از نماز ریایی و سهوی رخ نداده است و قلمرو به ظهور اشد نفاق و شقاوت و پلیدی است. در سوره ماعون این نوع نماز سهوی و ریایی از نشانه های عداوت با دین است. نماز حقیقی محصول عمل خالصانه به دین خداست. تاریخ مذاهب نشان می‌دهد که شقی‌ترین دشمنان انبیای الهی و اولیای خدا همانا نمازگزاران سهوی و ریایی بودند که از نماز به عنوان یک حربی سیاسی و یا حق سکوت به خدا استفاده کردند. راز فاطمیت. پس از گذشت 1400 سال هنوز کسی نتوانسته است تعریفی واضح و زلال از شخصیت حضرت فاطمه ارائه کند. گرچه بسیاری از علما و متفکرین شیعه تلاش کردند با پررنگ کردن قسمت‌هایی از زندگی حضرت فاطمه تا حدودی وی را معرفی کنند، اما هیچ کدام از این تعاریف نتوانسته بیانگر شخصیت حقیقی حضرت فاطمه به عنوان سرور زنان جهان و مقصود خدا از خلقت عالم هستی باشد. به طور کلی هر بشری موجودی سر به مهر است که حتی برای خود نیز قابل دسترس نمی باشد و آنچه که این لاک و مهر را باز می کند روابط است. بشر در هر رابطه ای و چی از وجود خود را می شناسد و هرچه رابطه ای شدیدتر و عمیق‌تر باشد، شناخت نیز عمیق‌تر خواهد بود و به همین دلیل است که همیشه شناخت هر انسانی منوط به دوستان نزدیک و خانواده که او می باشد و این اصل در مورد حضرت فاطمه علیه السلام نیز مصداق می یابد. او دختر محمد صلی الله بود، اما این تنها یک بعد از وجود او را معرفی می کند. او همسر علی علیه السلام بود و علی علیه السلام آیینه دیگری برای معرفی اوست و اینکه او مادر حسن و حسین و زینب است. فاطمه در زیر نگاه مردی بزرگ شده بود که اسوه رحمت تاریخ است و گویی حضرت محمد صلی الله تمامی گوهری رحمت خود را به فاطمه ارزانی کرده بود و به همین دلیل او را و فقط او را از میان تمامی دخترانش ام ابیها نامید. او همسر مردی بود که اسوه قهر تاریخ است. مردی که برای همسر و فرزندانش نان به خانه نمی آورد و محصول دست رنج خود را بین فقرا انفاق می نمود، زیرا او خداوند را روزی دهندگی آنان می دانست و در این حال که در کنار آنان می زیست ولی آنان را به خداوند سپرده بود. او باید به عنوان رحیم ترین زن تاریخ ناظر گرسنگی فرزندانش می بود، گرچه زنان زیادی در طول تاریخ ناظر گرسنگی فرزندانشان بودند. اما آنچه که کار فاطمه را سخت می کرد این بود که او با مردی زندگی می کرد که می توانست فقیر نباشد و شاهانه ترین زندگی را برای زن و فرزندانش مهیا کند و فاطمه باید نه تنها به فقر همسرش رضایت می داد، بلکه باید آن را شاکر می بود، زیرا فاطمه باور داشت که آنچه که علی علیه السلام با او و فرزندانش می کند حق است. پس جای هیچ گونه اعتراضی نبود. اما در این حال او مادر بود، آن هم مهربان ترین مادر. حضرت علی علیه السلام اشد به قهر خود را نسبت به نزدیکانش روا می داشت که این شیوه تمامی صدیقین تاریخ است، همان گونه که ابراهیم با هاجر و اسماعیل کرد. و حال فاطمه که روزی در ولایت رحیم ترین مرد تاریخ بود، حال در ولایت قهار ترین عاشق تاریخ قرار گرفته بود و بدین گونه بود که مهر و قهر در وجود او به یگانگی رسید. این که فاطمه چگونه توانست رحمت پدر را با قهاریت همسر در وجود خود یگانه سازد به هیچ عنوان قابل بیان نمی باشد. او که روزی رحمت پدر را حق می یافت و آن را شکر می کرد، حال باید قهر همسر را نیز حق می یافت و آن را شکر می کرد و در چنین درک و یافتنی بود که فاطمه مبدل به هدف خلقت در نزد خداوند گردید و جمال فطرت او شد، همانطور که در حدیث قدسی می خوانیم: فاطمه غایت نهایی خلقت خداوند از عالم و آدمیان است و حتی غایت محمد صلی الله و علی علیه السلام نیز محسوب می شود، زیرا مهر و قهر دو بچه از مجموعه صفات خداوند است و تا زمانی که هر انسانی این دو بچه را متفاوت تا سرحد تضاد فهم کند دوگانه است و مقام توحید نیز در هر بشری حاصل فهم یگانگی مهر و قهر خدا و پذیرش این یگانگی در واقعیت زندگی است. هر بشری به میزانی که مهر خداوند را در تضاد با قهر خداوند می‌یابد و به میزانی که راغب به مهر خدا و بیزار از قهر وی است دوگانه است. و حال وجود فاطمه مبدل به جایگاه تقابل اشد مهر با اشد قهر شده بود، تقابلی که در لحظه لحظه زندگیش بارها و بارها او را در هم می شکست. آنچه که این تقابل را تا حد جنگ در وجود او می کشاند این بود که او مخاطب و محبوب دو مردی بود که اسوه مهر و قهر بودند، پدری که هر روز دستان او را می بوسید و شوهری که نان به خانه نمی آورد و متوقع عصمتی مطلق از فاطمه بود، تا جایی که فاطمه از حکم خدا نیز سبقت گرفت و صورت خود را در پشت نقاب پنهان داشت. همین دو نگاه و خطاب متفاوت در وجود او بود که در مقابل هم قرار می گرفت و فاطمه باید در وجود خود به حقانیت این دو نگاه متفاوت دست می یافت، زیرا او در حقانیت محمد صلی الله و علی علیه السلام تردیدی نداشت و همین یقین و ایمان به این دو مرد به فاطمه اجازه نمی داد که مهر را بر قهر یا قهر را بر مهر ارجح بداند و او چاره ای نداشت تا برای ادامه زندگی مهر و قهر را در خود یگانه سازد. یگانگی مهر و قهر در فاطمه درکی ذهنی نبود، بلکه واقعی وجودی بود، زیرا تمام احساس وجود او که برخواسته از محبوبیت در نزد پدر و همسر بود دارای دو آبشخور کاملا متفاوت بود و او می دانست که اگر هر کدام را از دست بدهد دیگری را نیز از دست خواهد داد، زیرا محمد صلی الله و علی علیه السلام برای او یکی بودند و این یگانگی محمد صلی الله و علی علیه السلام در وجود فاطمه بود که واقعیتی خاکی می‌یافت. احساس وجود همان محبوبیت است و محبوبیت حاصل نگاه است و هرچه این نگاه عمیق تر باشد ذات خودیت انسان بیشتر به جنبش در آمده و به قلمرو به ظهور می رسد و فاطمه در زیر نگاه دو انسان کامل بود، نگاهی که تا اعماق وجودش نفوذ می کرد، دو نگاهی که در ظاهر کاملا متفاوت بودند اما در باطن یکی بودند و فاطمه باید بر باطن این دو نگاه دست می‌یافت تا بدین گونه این دو نگاه را در خود یکی سازد. تا تنها خداوند بود که ناظر کار درونی فاطمه بود و اینکه فاطمه چگونه توانست به این یگانگی در خود دست یابد. جهادی که ظهور بیرونی نداشت و به همین دلیل هرگاه فاطمه را با زنان بزرگ دیگری چون مریم، آسیه و هاجر مقایسه می کنند، اعمال دنیوی فاطمه بسیار کمرنگ می نماید و اینکه او چگونه سرور زنان جهان است، زیرا تمامی آنچه که فاطمه کرد جهادی درونی و کاملا پنهان بود، جهادی که هیچ ظاهری دنیوی نداشت و اگر ما زن را معنا و باطن می دانیم، فاطمه اسوه کامل یک زن بود. باطنی که قرار نبود هیچگاه ظاهر شود و به همین دلیل صورت او را که جلوه ظاهری هر بشری است به جز نزدیکانش هیچ کس ندید. اگر دین تماما جهاد است، برای فاطمه تمامی این جهاد جهادی باطنی بود و به همین دلیل جهاد فاطمه از چشم همگان پنهان بود و تنها از او نامی باقی ماند همچون خدا و نامی که گویای تمامیت وجود فاطمه است، زیرا ریشه لغوی فاطمه فطرت است. فاطمه به عنوان امام زنان مؤمن تاریخ به ما این پیام را دارد که محبت مرد و در رأس آن محبت پدر و همسر را مقدس بداریم و قدر آن را شناخته و حقوقش را ادا کنیم و عشق را فقط مهر و شفقت ندانیم و بلکه قهر را مهر برتر بدانیم و آن را پاس بداریم، همانطور که محمد صلی الله علیه السلام را نور باطن خود می‌خواند، پس بایستی قهر علی را مغز مهر محمدی دانست و به همین دلیل راز فاطمیت آن است که او توانست این حق کبیر را دریابد و حقوقش را ادا نماید و عشق قهارانه علی را سجده کند. به نظر ما آنچه که فاطمه را مبدل به جمال فطرت پروردگار نمود و او را زهرا یعنی منور ساخت و سرور زنان تاریخ نمود، چیزی جز این نکته نیست. تنها علی نبود که با نیاوردن نان به خانه بر فاطمه و فرزندانش قهر پیشه کرد، بلکه خداوند نیز اشد مهرش را در صورت غایت قهر بر فاطمه فرود آورده بود که کمال نعمت او بود و آن ندادن شیر به فاطمه بود تا لااقل بتواند از نزد خودش به فرزندان قحطی زده اش شیر بدهد. یعنی فاطمه این حق و امکان را هم نداشت که به فرزندانش مهر ببرزد، لذا فاطمه چاره ای نداشت الا این که اشد نعمت و عشق قهار شوهر و پروردگارش را درک نماید و آن را در دلش تبدیل به کمال محبت سازد تا هم از شوهر و هم از خدایش گینه نکند. و نیز بدانیم که فاطمه چند بار از فرط گرسنگی و قش و ضعف فرزندانش به خانه پدر رجوع نمود که پدرش نیز او را نپذیرفت و پاسخ نگفت و به خانه شوهر که صاحب فقر مطلق یعنی ذوالفقار بود بازگرداند. و اینکه مبادا از مظهر مهر و رحمت الهی یعنی پدرش روی گردان شده و بلکه کدورت و کینه‌ای در دل گیرد. پس این جنبه از جهاد فاطمه کاملا باطنی و پنهان است که اصل گوهری که فاطمیت است و همان امری است که فاطمه را فاطمه نمود و مظهر جمال یگانه حق ساخت و کوثر هدایت کرد. چون این امتحانی و جهاد کبیری درباره هیچ یک از زنان تاریخ گزارش نشده است. پس می دانیم که فاطمه در شرایطی قرار گرفت که جز خدا نمی یافت. بلایای اجتماعی که در زندگی فاطمه رخ نمود کما بیش در زندگی زنان بزرگی چون حضرت مریم و هاجر و آسیه نیز رخ داده بود. ولی جنبه مذکور از جهاد باطنی و قلبی فاطمه منحصر به فرد خود اوست که در رأس آن همانا حفظ عشق و ایمان و ارادتش به علی علیه السلام است. هر زنی می داند که مطلقا نمی توان از چنین زندگی زناشویی و شوهری تا سرحد جنون کینه نکرد و کافر نشد. اساسی ترین نقطه ضعف و علت العلل گمراهی و تباهی زن در زندگی این است که محبت را فقط در صورت مهر و رحمت و عطوفت و رفاه می داند و با کمترین قهر و نداری کینه نموده و عهد و ایمانش را از دست می دهد و به فساد و خیانت می گراید و کمترینش این است که ولایت شوهرش را لعن می کند. خاصه امروزه که علت العلل کفر و فحشای زن را فقر و بیمهری همسر می دانند و بدین گونه او را تبرئه می سازند. حضرت فاطمه به عنوان یک اسوه منحصر به فرد بهتر درک می شود که در فقر و قهری غیر قابل وصف به کمال ایمان و عصمت رسید و عرصه نوینی برای حفظ حجاب و عفت خلق نمود و از شریعت نیز فراتر رفت و تمام زنانیت خود را پنهان ساخت و از آن همسرش نمود و برای دفاع از حق همسرش به منبر رفت و نابترین توصیف و دفاع را از حق علی به عمل آورد و نهایتاً در این راه شهید گشت. آیا هیچ زنی برای دفاع از حق شوهرش جان نثار نموده است؟ آن هم شوهری این چنین فقیر و به ظاهر بی‌رحم که نان سفره زن و فرزندانش را به دیگران می‌بخشید و به جای نان قطعه سنگی به فاطمه می‌داد تا به شکم ببندد. و نیز این نکته که برای فاطمه همچون مریم هرگز مائده آسمانی فرود نیامد، زیرا دین محمد دین معرفت است و نه معجزه. به هر حال منظور این مقاله معرفی هویت فاطمه بود، وگرنه صرفاً از همین منظر هویت دیگر و برتری از علی علیه السلام به عنوان پدر و شوهر آشکار می شود که به ندرت مورد توجه محققین قرار گرفته است. عشق با شکم گرسنه، این است عشق واقعی که جز علی و فاطمه استادی ندارد. اما در اینجا مجال مقتنم شمرده و مسئله ای را به حضور علمای شیعه می رسانیم و آن این که در دین اسلام و مکتب تشیع بی امام کافر شمرده می شود که از این باب ده ها حدیث معتبر وجود دارد و آیاتی در قرآن کریم نیز دال بر این حق است. اگر چنین است پس زنان مسلمان و مؤمن هم بایستی امام داشته باشند، زیرا امام به معنای اسوه و الگوی کمال است و امامان مرد نمی توانند برای زنان امام و الگو شوند. و اما مسئله این است که چرا فاطمه را امام نمی دانیم؟ امام زنان. و نیز به سؤالی پاسخ می دهیم و آن این که در قرآن کریم حضرت مریم سرور بانوان عالم نامیده شده است و بسیاری انتساب این لقب به حضرت فاطمه را نادرست می دانند و یا لااقل درک نمی کنند. پاسخ ما مبتنی بر این مقاله و مقاله دیگری در همین نشریه تحت عنوان چرا فاطمه فاطمه است؟ عبارت است از این امر که حضرت مریم سرور بانوان جهان است، ولی حضرت فاطمه طبق حدیث قدسی مقصود خدا از خلقت عالم و آدمیان است. پس حضرت فاطمه سرور آدمیان است و نه فقط بانوان. و در پایان از این که جسارت نموده و برای لحظاتی نقاب از جمال قدسی دخت قرآن برگرفتیم و اسراری برملا ساختیم، از محضر آن حضرت طلب مغفرت داریم. اعتراف داریم که شرح و بسط و مصادیق این راز رساله ای حجیم می طلبد که امید است که خداوند توفیق چنین کاری را اعطا فرمایند. و ما در اینجا با دکتر شریعتی هم نوا می شویم که گفت: خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد صلی الله است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه همسر علی علیه السلام است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر حسین علیه السلام است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است. حق امام. حق امام یعنی حق حضور و ظهور خدا در بشر. این همان معنای خلافت انسان بر جای خداست که مقصود خدا از خلقت انسان می باشد. پس اگر دین خدا در امامت به کمال رسید و نبوت را ختم کرد، عین حق انسان در جهان است. چرا که هر بشری، چه کافر و چه مؤمن، ذاتاً در آتش خداییت ذات خیشتن است. زیرا صورتش از صورت خداست و روحش از روح خداست. پس این حق اوست و امامت حق مطلقه انسان در جهان می باشد. پس دین اسلام و تشیع تنها دینی است که آرمان ذاتی بشر را محقق ساخته و راه و روش رسیدن به آن را نمایانده است که در دریایی از ادبیات و حکمت عرفانی در جهان اسلام تبیین گردید. امام حق انسان است.